بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که یه مواردی توی اصول فقه خلط بین امور حقیقی و امور اعتباری شده، این موارد این خلط رو داشتم اشاره میکردم. به اینجا رسیدیم که تو بحث معنای حرفی معمولا میگن که حروف وضع شده اند برای روابط، رابطه یا نسبت یا ایجاد رابطه بین دو تا معنای اسمی. به عبارت دیگه ما یک وجود رابط داریم و یک وجود محمولی، وجود اسمی یا وجود مستقل. معنای اسمی را بهش میگن که وجود رابطی، معنای حرفی را بهش میگن وجود رابط. یعنی وجود رابط با وجود رابطی خیلی با هم تفاوت داره. وجود رابط یعنی چیزی که استقلال نداره، چیزی که مستقل نیست، برای پیوند بین دو چیزه، اینو میگن وجود رابط، ربط ایجاد کننده. اما وجود محمولی، وجود محمولی یعنی وجودی که قابل حمله، یا مثلا وجود اسمی یا وجود مستقل، اینجور چیزها رو بهشون میگن وجود رابطی. معنای حرفی که همون وجود رابط باشه مخصوص حل مرکبه است، یعنی اونجایی که میخوایم ربط ایجاد کنیم بین دو چیز، اینجا وجود رابط میاریم. بین زید و قیام معنای حرفی هست، معنای حرفی که این قیام را به این زید مربوط میکنه، مرتبط میکنه. اما وجود رابط حل مرکب، اما وجود رابطی مال حل بسیطه است، مال کانه تامه. اونجا دیگه اصلا وجود رابط نمیخواد. مثلا میگم که کان زیدون موجودن، این الان یه کانه تو منطق و فلسفه، این کانه تامه است. تو ادبیات حالا اینه بهش میگیم کانه ناقصه، ولی این واقعش کانه تامه، چون اینجا چیزی را بر زید حمل نکردم، دارم میگم زید هست، نه اینکه دو تا هست را میخوام با هم مرتبط کنم. توی حل بسیط وجود رابطی داریم، اما تو حل مرکب وجود رابط داریم. خب اینا حرفای کفایه است. اون بحث خلط بین وجود حقیقی و وجود اعتباری که میخوام عرض کنم اینجاست. ببینید این مسلم کفایه، یا مثلا کتاب بدایه و نهایه علامه طباطبایی، مسلمشون اینه که وجود را مشترک معنوی میدونند. میگن وجود مشترک معنوی است، در مقابل مثلا یه دم مثل مشا، که مشا این وجود مشترک لفظی میدونند. پس این یکی از مسلمات توی کفایه یا حکمت متعالیه که وجود مشترک معنوی است. در حالی که هر کس بگوید معنای حرفی وجود رابطه و معنای اسمی وجود مستقل، وجود رابط و وجود مستقل میشه مشترک لفظی نه مشترک معنوی. مشترک معنوی اینه که یه قدر مشترک باید بین همه باشه. حالا مشترک معنوی ها گاهی متواتیه، گاهی مشککه، گاهی به صورت مساوی است، گاهی به صورت متفاوت شدت و ضعف. اما همه اینا مال مشترک معنویه، در حالی که وجود رابط و وجود رابطی، به چه وجود رابطی بگید وجود مستقل، وجود رابط و وجود مستقل مشترک لفظی‌اند، یعنی قدر مشترک ندارند. این که مثلا آقای آخون مکرر تو کفایه اینو میفرماید، میفرماید حرف معناش عالیه، مرآت مستقل نیست، مثل عینک آینه است که آدم عینک خودشو که نمیخواد، برای چیز دیگه میخواد. و اگر به حرف معنای استقلالی بدهیم دیگه حرف حرف نیست. اگر به خود عینک نگاه کردیم که دیگه عینک مرآت نیست، دیگه خودش میشه مستقل. اینو مکرر تو کفایه تکرار میکنه که حرف اگر استقلالی بهش نگاه شد میشود معنای اسمی، یعنی دیگه اصلا حرف دیگه حرف نیست. حرف وقتی حرفه که مستقل نباشه. این شبیه این که حالا مثلا تو فلسفه اینجوری میگن، دو مثلا میگن که هر معلولی نسبت به علت خودش مثل وجود رابط میمونه، معلول عین وابستگی به علت، یعنی عین معنای حرفیه. بعد میگن که آیا میشود به معلول مستقل نگاه کنیم یا خیر؟ یعنی الان همه ماها فقر الاللهیم، نه فقیر و فقر الالله. حالا اگر که یک کسی را خودشو در نظر بگیریم با قطع نظر از وجود خدا، یعنی نگاه نکنیم که این معلوله، همین خودشو نگاه کنیم، در این صورت دیگه در واقع اصلا معلول نیست. معلول بودن مساوی با ربط، و اگر به معلول بودن نگاه نکردیم یعنی دیگه ربطش رو نگاه نکردیم. همون حرف کفایه ها که حرف تا وقتی حرفه که آلت باشه، اگر که مستقل بود دیگه حرف نیست. بله خواهمی ها بن هست بن، یعنی خود درست. بله بله بله، اون وجود مستقل، این وجود رابط، اون غیر وابسته این وابسته. چون اتفاقا تکوین همین جوره، در تکوین اینه که خدا به هیچی وابسته نیست، غیر خدا هم همه به او وابسته هستن. بله، بین این حجای آمری میفرماید که قدر مشترک بین مثلا ما و خدای متعال در بودن، فقط او مستقل و ما وابسته. ولی جوابش اینه که نه، نمیگیم ما فقیر الاللهیم، میگیم ما فقر الاللهیم نه فقیر. اگر بگیم ما فقیریم یعنی ما هم یه وجود داریم، خدای متعال هم یه وجود و این وجود وابسته به اون وجود. اما اگر که بگیم که نه، معنای حرفیه یعنی فقره نه فقیر، وابستگی به خدا نه وابسته به خدا، اگر که اینجوری بگیم اون موقع هیچ قدر مشترکی نداره، میشه مشترک لفظی. و این از عجایبه ها این مطلبی که عرض کردم ها، که با اینکه فلسفه این از مسلماتی که وجود رو مشترک معنوی میگیره، ولی اینجا مشترک لفظی شده دیگه، معنوی نیست. ولی اون خلط بین حقیقت و اعتبار، این کلمه است که عرض میکنم ها. اعتباری رو قبلا میگفتیم یعنی مجاز. اعتباری یعنی این که حکم چیزی را به چیز دیگر دادن، اینو میگفتیم اعتبار. رجل شجاع اسد نیست، بلی بهش میگیم اسد، این اعتبار یعنی این دیگه. حالا چه اشکالی داره که من این وجود رابط که حقیقتاً اصلا وجودی نیست، فقط یه ربطه، حکم وجود حقیقی را به وجود رابط سرایت بدم، میشه مجازن اون کلمه وجود را که تو معنای وجود رابطی به کار میره، این را به وجود رابط نسبت بدهیم. اینو میگن اعتبار. 25 تا علاقه بود، حالا یکیش مثلا علاقه مشابهت، مشابهت تو لفظ. سب کل مجاز من المجاز. پس خلط بین امور حقیقی و امور اعتباری این شد که مباحث مربوط به مشترک لفظی را بین وجود رابط و رابطی پیاده کرده اند، در حالی که می شود اینجا قائل به اعتبار شد، قائل به مجاز بودن شد. مجازن یک کلمه رو هم برای وجود رابطی هم برای وجود رابط به کار ببریم. بله خب، بله، ولی این همون چیزیه که یه بار عرض کردم. حالا یه کسی که خیلی هم کتاب نوشته درباره فلسفه و عرفان و این چیزا، یه کسی یه وقت رفت پلوی ایشون بهش گفت که آقا مثلا فلان، خب اگر که من یک کلمه برای وجود و ماهیت یا یک کلمه برای جوهر و عرض به کار ببرم، من این که میگن مقولات ده تاست، خب بگید مقولات دو تاست، وجود و عرض، یکیش وجود یکی یا یکی جوهر یکی عرض، دو تا. بلکه بگید مقولات یکیه، جوهر شیء اون، عرض هم شیء اون، شیء دیگه، جوهر یه شیئیه، عرضم یه شیئیه، پس یه قدر مشترک که دارن دیگه. یا مثلا جوهر و عرض هر دو ماهیتن، پس یه قدر مشترک دارن دیگه، هر دو ماهیتن. یه کسی میگفت اینو به اون گفتم، میگفت هر کاری کردم جواب که نداد، اصلا اشکالم نفهمید. ولی اشکال اینه که همین که آجای آمری میفرماد، اگر یک چیزی قدر مشترک بین دو شی بود اون میشه جنس. چرا گفتن که جنس 10 تاست؟ خب بگن جنس 2 تاست، یا اصلا بگن جنس یکیه. ماهیت شامل هر 10 تا میشه دیگه، جوهر و 9 تا مرز. این اشکال، جواب اشکال حاجی اینها که ببینید ما باید اون چیزی که جنس میاریم ذاتی باشه نه عرضی. اینا که شما فرمودید عرضیه. کلمه ماهیت برای جوهر و عرض عرضه نه ذاتی، و جنس اونیه که ذاتی باشه. ذاتی مشترک ندارند اما عرضی مشترک دارند. الان من و شما با خدای متعال یه مشترکاتی داریم ولی اونا عرضی هن. اون مشترکات عرضی فایده نداره. قدر مشترکی که ذاتی باشه اون ملاکه. خیلی خوب، این بس اول. عرض کردم تشکیک اصلا رو فرض مشترک معنویه. اگه کسی قائل به مشترک لفظی شد که تشکیک معنا نداره. کسی که مثلا آیت الله مصباح، ایشون قائل به اشتراک لفظیه. کسی که قائل به اشتراک لفظی هیچ وقت تشکیک نمیپذیره. تشکیک مال اونجاییه که قدر مشترک باشد ولی این قدر مشترک به صورت متفاوت، شدت و ضعف. اینو میگن. خیلی خوب، باز بحث بعدی. بحث بعدی اینه که بحث حقیقت و مجاز، یکی از بحثای خیلی طولانی هم تو علم معانی بیان هم تو اصول فقه. تو اصول فقه مثلا تو کفایه بحث میکنه از حقیقت و مجاز و اینکه علامت‌های حقیقت 4 چیزه. یکی علامت‌های حقیقت تو کفایه، یکی تبادر، یکی صحت حمل، یکی عدم صحت سلب و یکم اعتراض، که حالا بحث میکنه تو کفایه که اعتراض علامت حقیقت هست یا نیست و تو کفایه مثلا میگه نیست. بعدم میان یه بحثی مطرح میکنن که خب حالا علامت های مجاز، بعدم میگن 25 تا علامت مجاز داریم. نظر آقای آخوندم تو کفایه اینه که اون قرائن مجاز یه قرائن خاص مشخص نیست. هر چیزی که با ذوق آدم جور در بیاد و زیبا باشد و قریحه یا سلیقه انسان اون را بپسنده، اون میتونه قرینه مجاز باشه. اگر یادتون باشه تو کفایه وقتی این بحث رو مطرح میکرد، اون اشکال ابو سعید ابوالخیر و پاسخ ابن سینا رو اینجا مطرح میکرد. اشکال ابو سعید ابوالخیر این بود، ابو سعید به ابن سینا میگفت که میگفت شکل اول منطق دوره و دورم باطله، پس شکل اول باطله. وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث، اگر کسی میداند که کل متغیر حادث، پس میدوندم که عالم حادثه، دیگه شکل اول نمیخواد. اگرم کسی نمیدوند که عالم حادثه، پس نمیدوندم که کل متغیر حادث، اینم باید ندونه. وقتی این را ندونه شکل اول باطله دیگه. تو کسی که کبرا را قبول نداره و کبرا را نمیدونه دیگه شکل اولی هم درست نمیشه. این اشکال دور مال ابو سعید ابوالخیر بود. ابن سینا این اشکال را پاسخ داده بود به همین چیزی که تو کفایه فرموده. تو کفایه میگوید که تبادر علامت حقیقت است برای یکی. اگر من معنای حقیقی رو میدونم پس دیگه تبادر نمیخوام، اگر معنای حقیقی رو نمیدونم پس هیچی هم تبادر نمیکنه. تو کفایه اینجوری میگفت، میگفت که میشه بگیم که تبادر پیش عالم برای جاهل علامت حقیقته. یعنی مثلا من که معنای یک کلمه رو بلد نیستم نباید پیش من تبادر بکنم. نگاه کنیم ببینیم پیش شما چی تبادر میکنه. این یه جواب کفایه بود که این حرف ابو علی سیناست. جواب دیگرم اینه که فرق بگذاریم به اجمال و تفصیل. اجمال و تفصیل، انسان اجمالاً میدوند که این کلمه یه معنایی در این حدود داره، با تبادر اون اجمال تبدیل میشه به تفصیل. اجمالاً میداند کل و متغیرن حادث، این اجمالاً میدونه. اما وقتی شکل اول بیاره تفصیلاً میداند که عالم حادثه. حالا از هر جا اومد حالا. به هر حال اشکال دور اینجوری حل میشه دیگه، با علم اجمالی و با علم تفصیلی. مثلا نه بینی حالا جواب آقا مینسا، مثلا نوع لغات همینجوریه. یک کسی میگه کاج یعنی چی؟ من حدودی میدونم که کاج خوردنی نیست، پوشیدنی هم نیست. این حدودو میدونم دیگه. علال قاعده باید مثلا یه نوع گیاه باشه. اینو میگیم علم چی؟ اجمالی. بعد با تبادر وقت مشخص میکنیم که یه نوع درخت اینجوریه کاج. خب اینایی که تو اینجا عرض کردم حرفای کفایه بود. اون بحث خلط بین حقیقت و اعتبار همین جاستا. ببینید این حرفای ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر، حرفای اینا مربوط به امور حقیقی بود، در حالی که آقای آخوند رضوان الله علیه اومده مطالب فلسفی را آورده تو اصول فقه، که اصول فقه باید بحث بکنه از حقیقت و مجاز. حقیقت و مجازم فقط قرینه میخواد برای مجاز. اما اینکه این حالا دور میشود یا دور نمیشود و علم اجمالی علم تفصیلی، اینا بحثای فلسفه است. نباید مثلا اینها رو بید. توی اصول فقه ما باید اینجوری بحث کنیم که حقیقت قرینه نمیخواد، مجاز قرینه میخواهد. قرینم اینجوریه، علامت حقیقت و مجاز هم تبادره دیگه. نبریدش توی بحث دور، باید اینجوری بحث کنید. تو اصول فقه باید بگوییم که گاهی حقیقت میشود مجاز، گاهی مجاز میشود حقیقت. اینجوری باید بحث کرد که اصلا تو کفایه نیمده اینجا بسا. بله. آره بله. خب بله بله نباشه بله. خب این که دیگه ربطی به فلسفه نداره. ها خواهمی بله شدیدی همین که اومده بس دور و جواب دور و اینا را آورده اینا ربطی به اینجا نداره. بینه تو کفایه با یه اینجوری بحث میکردیم ما. بینه اگر بحث حقیقت و مجاز بخوایم اعتباری بحث کنیم با یه اینطوری بگیم الان امروز شما به هر عربی بگید چند تا اولاد داری، دخترها رو حساب نمی کنند. اگه دو تا پسر داره دو تا دختر داره میگه دو تا اولاد دارم. الان کلمه اولاد توی عربی تبادرش به چیه؟ پسر. زمانی که قرآن کریم نازل شد ائمه اطهار علیهم السلام بودن، اون موقع اولاد یعنی چی؟ اون اولاد توی قرآن هر جا هست یعنی پسر و دختر دیگه، فرزندان. اینجوری باید تو کفایه بس کنیم که یک چیزی که یه زمانی حقیقت است یه زمان دیگر همون میشه مجاز، و این چیزی که الان حقیقت اون زمان مجاز بوده. زمان نزول قرآن کلمه اولاد توی قرآن اگه به معنی پسر باشه میشه مجاز. تغییر اعتبارات به اعتبار زمان و مکان، زمان و مکان باعث می شود که یه چیزی یه موقع یه جور اعتبار بشه، یه چیزی یه جور دیگه اعتبار بشه. مثال دیگه مثلا، یعنی این طوری باید بس بشه تو اصول فقه. مثلا فرض کنید کلمه آثار یعنی چی؟ تو قرآن می فرماید و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، قفینا علی آثارهم. آثار توی قرآن یعنی باقی مونده علم، باقی مونده علم را میگند اثر فلانی، آثار فلانی. در حالی که الان تو عربی کلمه آثار به معنی حدیث منقول از صحابه. یک کلمه قبلا معنیش یه چیز بوده الان شده یه چیز دیگه. کلمه لاینبغی الان یعنی چی؟ الان لاینبغی یعنی سزاوار نیست، یعنی مکروه است. در حالی که کلمه لاینبغی زمان ائمه علیهم السلام درباره حرام به کار می رفته. این که حقیقت همیشه حقیقت نیست، گاهی حقیقت، گاهی همون حقیقت مجازه، یعنی اعتبارات متغیرند. تعارض کردن، تساقط کرد دیگه. خب اینم یک. دوباره بحث بعدی که باز مثلا تو کفایه هست، در بحث نه اون نیست، نه چون اون زمان رو هم میگه آبستن نیست، من میگم اون زمان آبستنه ولی اون زمان رو باید در نظر بگیرید، تفاوتش تو اینه. خب بله، خب منم همینه میگم. مکرر عرض کرده بودم که مباحث خلافن لین که یا آقا یا صریحا تو کتابش نوشته اصول فقه مربوطه به مباحث کلمات قرآن و حدیثه، اینجوری نیست. بحثای اصول فقه مربوط به محاوره است. تو دادگاه هم همین بحثای اصول فقه بدن، همین حقیقت و مجاز، همین صحیح و عن، اینا تو دادگاه هم به درد میخوره. تو سازمان ملل هم همینا به درد میخوره. تو دیوان داوری لا هم همینا رو بحث میکنن دیگه. اصول فقه یه بحث عقلاییه، نه اینکه بحث قرآنی باشه. من که میگم چی حقیقته چی مجازه، قرآن بحث نمیکنم که، دارم بحث لغت شناسی زبان، چه فارسی حرف بزنی چه عربی چه ترکی، میخوایم بگیم حقیقت اینجوریه مجاز اونطوریه. خب اونم یک زبانه دیگه. بله بله خیلی بله. بس اقلایی که فقط اختصاص به شرع نداره. شما الان تو بحث اقرار تو شرح لومه، یکی میخواد بگه اون خونه مال منه، یکی میخواد بگه این فرش پاکه یا نجس، تو بحث اقرار همین بحث زبانشناسی مطرحه، همین بحث اصول فقه، یعنی که اقرار افراد، اقرار اقلاست نه اقرار شرعه. خیلی خیلی خوب. مطلب بعدی بحث صحیح و اعم، این که الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده اند یا بر اعم صحیح و فاسد. چه صحیحی ها چه اعمی ها فرقی نمی کنه، هر کسی باید یک جامع فرض کنه. اونی که میگه کلمه صلات بر صحیح وضع شده، با یه بین نمازهای صحیح یه جامعی رو پیدا کنه. جامع یعنی قدر مشترک. مثلا کفایه که طرفدار صحیحی هست، میگه مثلا اون ناهی از فحشا و منکر، نماز یه رکعتی با نماز چهار رکعتی، نمازی که رکوع داره با نمازی که رکوع نداره، قدر مشترکش در چیه؟ اگه صحیح باشه دا، قدر مشترکشون در اینه که همشون ناهی از فحشا و منکرند، معراج مؤمنند. اعمی ها هم با یه جور دیگه قدر مشترک فرض بکنند. تمام بحث صحیح و اعم حول یک کلمه میچرخه، به اونم قاعده الواحد. صحیحی ها یا اعمی ها این قاعده الواحد رو میخوان بگن، میخواد بگوید که این معراج مؤمن یا نهی از فحشا و منکر یک چیزه، یک چیزم باید علتش یک چیز باشه، پس یک قدر مشترکی بین همه نمازهای صحیحه که اون قدر مشترک واحده و اون سبب معراج مؤمن میشه. معراج مؤمن واحد، یصدر من الواحد، که واحد چی باشه؟ قدر مشترک. جواب این حرفم همونه که جلسه قبلی اشاره کردم، گفتم قاعده الواحد مربوط به امور حقیقی است، تو اعتباریات جاری نمیشود. امام خمینی تو کتاباش هست، آیت الله مصباح هم داره، که قاعده الواحد مخصوص به خدای متعاله، در نماز و تو روزه و تو حج و این حرفا این قاعده اصلا جاری نمیشه. تو اعتباریات اشکالی ندارد یک معلول دو تا علت داشته باشه، هیچ اشکال نداره. تو اعتباریات هیچ اشکالی نداره که یک علت دو تا معلول داشته باشه قابل تصور هست. پس اینم شد یه نوعی خلط بین حقیقی و اعتباری. بله بله، تو اعتبار سید مرتضی رضوان الله علیه تو کتاب ذخیره میگوید قبول شدن شهادت یک معلول، قبول شدن یه علتش شهادت دو تا مرد، یه علت شهادت یه مرد و دو تا زن، اعتباریات دیگه. صلی الله علیه و آله.